ساعت 9 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. معاون وزیر کشور میگوید در اجرای طرح نور حتی یک مورد اعتراض هم نداشتیم. رئیس جمهوری چین در دیدار با وزیر خارجه آمریکا میگوید دو کشور باید شریک هم باشند، نه رقیب. ارتش آمریکا ساخت اسکله موقت برای کمک رسانی به مردم غزه را آغاز کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در گفتگو با خبرگزاری فارس با دفاع از دور جدید تحمیل حجاب اجباری موسوم به طرح نور میگوید حتی یک مورد اعتراض به این طرح و به پلیس به عنوان مجری آن وجود نداشته است. ادعای معاون وزیر کشور در حالی مطرح می شود که شدت عمل در برخورد با زنان حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، نیز روز پنجشنبه در جمع طلاب در قم در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم. در مراسم سخنرانی رادان، عده‌ای از طلاب با لباس نظامی و پلاکارد‌هایی در دفاع از اقدامات جدید نیروی انتظامی حاضر شدند. انتشار تصاویر طلاب با لباس نظامی موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخته است و فعالان سیاسی مدنی آن را نماد جنگ حکومت با مردم دانستند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه در پکن با رئیس جمهوری چین دیدار کرد. شی جینگ پینگ به آنتونی بلینکن گفت دو کشور باید شریک یکدیگر باشند، نه رقیب. رئیس جمهوری چین با اشاره به دیدار سال گذشته خود با همتای آمریکاییش گفت من سه اصل اساسی پیشنهاد داده بودم: احترام متقابل، همزیستی مسالمت آمیز و همکاری برد برد. آقای پینگ افزود برخی پیشرفت‌های مثبت حاصل شده است، اما هنوز مسائلی باقی مانده که باید حل و فصل شود. وزیر خارجه آمریکا نیز گفت که چین می‌تواند در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه از جمله از طریق نفوذش بر ایران ایفای نقش کند. کمک‌های چین به روسیه در جنگ اوکراین، جدال بر سر شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا و موضوع تایوان از مسائل مورد بحث وزیر خارجه آمریکا در چین خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور ساخت یک اسکله دریایی در سواحل غزه را با هدف تسریع در کمک رسانی به ساکنان این باریکه آغاز کردند. سخنگوی پنتاگون پنجشنبه شب تایید کرد که کشتی‌های نظامی آمریکا مراحل اولیه ساخت اسکله موقت در غزه را آغاز کردند. حدود 1000 سرباز آمریکایی در هماهنگی با قبرس و اسرائیل در اجرای این طرح مشارکت دارند. دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، پنجشنبه شب اعلام کرد ارتش از این اسکله که توسط سنتکام ساخته می شود حمایت می کند. او گفت یک تیپ ارتش اسرائیل با پشتیبانی نیروهای دریایی و هوایی اسرائیل امنیت نظامیان آمریکایی را تامین می کنند. اما در ادامه خط و نشان کشیدن مقام‌های جمهوری اسلامی برای مخالفان حجاب اجباری، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، میگوید که حجاب اسلامی در ایران قانون است و حتی افراد غیر مسلمان هم باید با آن عمل کنند. این مقام دستگاه قضایی مخالفت با حجاب اجباری را غیر قابل توجیه خواند و مدعی شد که امر حجاب از ضروریات دین و تکلیف شرعی است و حتی کسانی که پایبند احکام اسلامی نیستند نیز باید تابع قانون باشند. رئیس دیوان عالی کشور با تهدید مخالفان حجاب اجباری از قوه قضایی خواسته احکامی را صادر کنند که بازدارنده باشند و موجب تنبیه شوند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیدم چه راههایی برای اعتراض به این قانون برای کسانی که با اون مخالف هستند وجود داره.
اینکه ما در ارتباط با وجود قانونی رو داریم صحبت میکنیم که به هر دلیلی در واقع جامعه دیگه اون رو برنمیتابه، با یه نوع پارادوکسی ما روبرو میشیم. از یک طرف درسته این حرف که ما با یک قانونی داریم، قانون برای همه لازم الاجرا و لازم الاتباع هستش، از طرف دیگه به هر حال قوانین وحی منزل نیستن و نمیتونن به صورت یک چهارچوب مشخص برای سالها حتما باقی بمونن. ممکنه خیلی از قوانین این حالت رو داشته باشن، مثل خیلی از قوانین حقوق بشری که در واقع خدشه‌ناپذیرن و میتونن در طول سالها تغییر نکنن، ولی خیلی از قوانین دیگه باید حالت سیال داشته باشن و نسبت به نیاز و احتیاج جامعه تغییراتی توشون صورت بگیره. یکی از اون مسائل میتونه اتفاقا قانون حجاب باشه. در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر خیلی این موضوع بحث میشه چندین و چند بار که به هر حال حجاب قانونه و قانون رو باید رعایت بکنیم. خب این قانون از کجا اومده؟ قانون گذاری در کشوری که مبتنی بر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا و در واقع سیستم پارلمانی و مجلس هست، این قانون سالها پیش تصویب شده. حالا در همون زمان هم کاری نداریم که با چه کیفیتی به اصطلاح به تصویب رسیده، ولی در حال حاضر این مورد تایید اکثریت جامعه نیست. بنابراین در این حالت افراد کاری که از دستشون برمیاد این هستش که اعتراضات مدنی صورت میدن. اگر رسانه‌های آزاد داشته باشیم، در رسانه‌های آزاد انعکاس پیدا میکنه، افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نشون میده. در این حالت در واقع میتونه یک حکومت متوجه بشه که نسبت به یک قانونی در واقع اون حس همدلی در میان اکثریت مردم از بین رفته. در چنین حالتی اگر ما یک حکومتی داشته باشیم که به دموکراسی اهمیت میده، معمولا اینجور مسائل رو یه بار دیگه میبرن در صحنه مجلسی که البته نمایندگانش مورد انتخاب مردم هستن، یا حتی میتونن در واقع به همه پرسی همگانی بذارن یه مسئله رو، و موجبات تغییر قانون و البته حس دموکراسی در شهروندان رو پدید بیارن.
خانم بنی هاشمی، رئیس دیوان عالی کشور با تهدید مخالفان حجاب اجباری از قوه قضاییه خواسته احکامی رو صادر بکنن که بازدارنده باشه و همینطور موجب تنبیه بشه. بقیه مقامات هم، حالا از جمله احمد رضا رادان، امامان جمعه هم امروز دیدیم که با او همسو هستن، در این مورد حرف زدن. این در حالی که قانون عفاف و حجاب هنوز از سوی صحنه علنی تایید نشده و همینطور مردم هم در نوشتن این قانون و یا حالا در تایید قانون در این قانون هیچ دخالتی نداشتن، اساسا روند تصویب این قانون چطوریه؟
خب ببینید، دقیقا همین، این برمیگرده به این که ماف در حال حاضر یک قانون فعلی حجاب داریم که مصوب سال 92 در قانون مجازات اسلامیه، که حبس اندک مدت و یک در واقع جریمه بسیار بسیار اندک با نرخ تورمی امروز در نظر گرفته. بنابراین اگر کسی بخواد محکوم بشه واقعا با قانون فعلی جمهوری اسلامی، باید طبق اون قانون رسیدگی بشه. در غیر این صورت هر اتفاقی که دیگه ای که بیفته به غیر قانونیه، یعنی واقعا یک اتفاقی که اصلا قانونی در موردش وجود نداره، مثل مثلا اینکه زنان رو در ماشین‌ها دستگیر میکنن و چون در واقع همین قانون فعلی به قول افراد رادیکال و افراد سختگیر کامل نیست و اون اندازه در واقع کیفیت شدید مجازات رو نداره، به همین دلیل هستش که مثلا تلاش میکنن ماشین شخص رو بخوابونن، مثلا تلاش میکنن که گواهی نامه فرد رو به اصطلاح ازش سلب بکنن یا ازش بگیرن، یا مثلا فرض کنید تهدید میکنن به مسائل ممنوع خروجی، در حالی که همینطور که اشاره کردین هیچ کدوم از اینها در قانون مصوب فعلی وجود نداره و تا تصویب لایحه جدید قانون حجاب هم نمیتونیم به قانونی که هنوز تصویب نشده و لازم الاجرا نشده ارجاع بکنیم.
گفتگویی شنیدید با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان و ساکن آمریکا.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
به دنبال تایید گواهی پزشکان بیمارستان فارابی مبنی بر از بین رفتن دیده چشم صدیقه و اسمقی دین‌پژوه، حالا نزدیکان و فعالان سیاسی میگویند نگهداری او به خاطر نابیناییش در زندان میتواند منجر به یک فاجعه ناخواسته شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به دنبال نگرانی ها درباره وضعیت بینایی صدیقه بسمقی، اسلام پژوه زندانی به دلیل اختلال شبکیه چشم و اخطار چشم پزشکان بیمارستان فارابی بر اساس آخرین معاینه، حالا نزدیکان و برخی فعالان اجتماعی سیاسی برای چندمین بار خواستار آزادی فوری شدند. اسماعیل گرامی مقدم، فعال سیاسی، روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه در گفتگو با روزنامه اعتماد عنوان کرده که بر اساس قانون و با توجه به معلولیت شدید چشمی خانم وسمقی باید هرچه سریعتر او را آزاد کنند و از مجازات دیگر استفاده کنند. آقای گرامی تأکید کرده همان قانونی که میگوید وسمقی جرمی مرتکب شده و باید در دادگاه صالحه به آن رسیدگی شود، با صراحت میگوید با فردی که دارای معلولیت است و از منظر فیزیکی توان تحمل کیفر را ندارد، باید به گونه دیگری برخورد شود. ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان پیوسته و مفاد این قوانین باید رعایت شود. آقای گرامی مقدم، زندانی سیاسی سابق، گفته که خود او نیز به دلیل فقدان رسیدگی کافی در زندان دید مرکزیش را از دست داده و حالا می‌داند که ادامه حضور خانم وسفقی با نابینایی چقدر می‌تواند در زندان امکان وقوع یک فاجعه ناخواسته را ایجاد کند. صدیقه وسمقی با وجود خطر نابینایی کاملش آخرین بار بعد از تعلل‌های بسیار در 27 فروردین ماه به بیمارستان فارابی منتقل شد و مورد معاینه قرار گرفت. همانجا پزشکان تایید کردند که او بینایی مرکزی خود را از دست داده است و با این شرایط تحمل زندان را ندارد. نامه‌ای که به بهداری زندان اوین صادر شد، اما با وجود گذشت 10 روز همچنان این نامه در بهداری زندان مانده و به پزشکی قانونی ارسال نشده است. محمد ابراهیم زاده، همسر خانم وسمقی، در همین باره در گفتگوی با رادیو فردا.
اینا که میباید انجام بشه، یکی از چیزهایی که از بیرون خواسته بودن میدان دیدش بود. میدان دیدشون خود معایناتی که اینا انجام دادن، پزشکش گفتش که نیازی نیست به میدان دید. بعد پرسیده شد چرا؟ گفت که آخه این دید نداره که میدان دیدش اندازه بگیر. اینجوری گفتن پزشکش. تاسفانه اینجور قرار بود که تمام این مداری که جمع آوری شده برای وضعیت چشمش به پزشک قانونی از طرف بهداری زندان فرستاده بشه، برای این کار صورت نگرفته بود. این مسئله هست که خیلی باید روش کار بشه که چرا نفرستادن اونجا، چون اون خود چیز پزشک اون فارابی، پزشک چشم، گفته بود که ایشون که اینجوریه قطعا عدم تحمل باید بهش داده بشه.
با وجود این شرایط، خانم صدیقه وسمقی به دلیل مقاومت در برابر سیاست حجاب اجباری همچنان از حقوق بدیهی خود در زندان، از جمله دیدار با وکیل و اعضای خانواده‌اش هم محروم است. به همین خاطر از آقای ابراهیم زاده پرسیدم آخرین بار کی توانسته خانم وسمقی را ببیند.
بیمارستان فارابی 27 فروردین ماه همه شنبه‌ها ملاقات هست، ملاقات حضوری هم هست. من تا ایشون خاطر اینکه بهش تکلیف میکنن که روزهایی سر دکان نمیاد، روزهایی سرش نمیکنن، اونا هم اجازه نمیدن بیاد برای ملاقات. من میرم سالن ملاقات، اونجا معطل میشم و منتظر ایشون هستم، اجازه نمیدن بدون روزهایی بیاد.
خانم وسمقی اواخر اسفند 1402 در منزلش با خشونت در تهران بازداشت شد و اتهامات او انتشار تصاویر بدون روسری و نظرات مخالف درباره حجاب و حتی گفته شده تحریم انتخابات است.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. اما گزارش تازه دو مرکز تخصصی آلمان نشان می‌دهد که 56% از برق مصرفی این کشور در 3 ماهه اول سال 2024 از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شده. بر اساس این گزارش‌ها، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر آلمان در فاصله ماه ژانویه تا مارس سال جاری حدود 10% بیشتر از مدت مشابه سال پیش برق تولید کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان، توربین‌های بادی در خشکی به تنهایی بیش از 1/4 تقاضای برق در آلمان رو تأمین کردند. و با اتمام این گزارش به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
بشنوید.